الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین و معصومین و متجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك و بینه عداوه کأنه ولی حمید و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. در آیه 33 بحث شد که بالاخره ملاک حق و باطل سخن و مکتب و شخص اینه که به خدا دعوت کنه و عملش هم عمل صالح باشه و خودش هم به تمامه به اون اعتقاد و عمل ایمان داشته باشه. در آیه 34 می فرماد خب پس همه خوب نیستن، هر کس هر کاری بکنه خوب نیست. ولا تستوی الحسنة و السیئة، بدی و خوبی مساوی نیست. این فکر خطرناکیست که وقتی به جامعه سرایت کرد بدبخت میشه. به صلوات بفرستیم. پیامبر می فرمان بچه غیر ممیز رو تو مسجد را ندیم، مسجد حیثیتش از بین میره. بالاخره یکی واسه این بچه ها را بیرون کنه، یکی مثلا نماز خوندن که ثواب داره تو مسجد، بچه غیر ممیز رو را ندادن هم ثواب داره. داستان های هست. این بچه ها خوده این بچه هایی که مسجد و محل بازی گرفتن بعد دیگه مسجدی نمیشن، اینا پارکی میشه. بچه باید تو ذهنش مسجد قداست داشته باشه. اگه یادش بیاد بچه که بودش میمدش تو مسجد شلوغ میکردش، این دیگه مسجد چی میبیند؟ محل شلوغ کردن. این دیگه نمیتونه مسجدی بشه، یه عکسشه. اگه کسی مسجد رو محل ادب و وقار و هیبت شناخت، وقتی دلش دل ایمانی شد هوس مسجد میکنه. این یه بحثی مفصل. وقتی حضرت میفرمان جنبوا صغارکم عن المساجد، بچه هاتون رو بیرون کنین از مسجد، که نمیخوان بچه ها مسجدی نشن، میخوان اتفاقا مسجدی بشن. اما این ضرر داره. البته حالا ممیز باشه، مادرش پرلوش بشه، بچه باباش پرلوش بشه، بیشینه هیچ نگه، اینا خیلی اثر خوب داره. اگه مسجد محل عبادت و تفکر و تأمل باشه، می فرماد که این مصیبت بزرگیست که ما فکر کنیم بد و خوبی فرقی نمی کنه. نه فرق می کنه. اما آیه 34 ادامش اینه که شما یه کاری کنین بدا خوب شن. نمی خواد یه کاری کنین که تو سر بدا فقط بزنید. این مال آخرست، به قول امیرالمومنین آخر و دوا الکی، کی یعنی مهر زدن، چی میگن؟ سوزوندن. میگه قدیما وقتی میخواستن یه بیماری مثلا یه زخمی را خوب کنن اینقدر دوا درمان میکردن، وقتی نتیجه دیگه نمیگرفتن اون وقت میسوزوندن اون زخم را، اون وقت آخر کار این کار. اینجا میفرماد که تا میتونید یه کاری کنید بعدا خوب شد. که بحث شد میخوام فقط آیه یادتون بیاد، ادفع بلتی که یا احسن، به روشی که اون احسنه دفع کنید بدی را. اگه این کار کردید نتیجه رو ببینیم، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یه مرتبه میبینی اون که بین تو و اون دشمنی بود یه دوست میشه، نه دوست عادی، دوست خیلی گرم، رفیق پایدار. دیگه خودتون میدونید این راه نجات هست. من نمیخوام بیش از این رو این بحث کنم چون اون جلسه هم طولانی بحث شد، اما خیلی آیه عجیبیست. یکی از بحثای عمیق تربیتی همین است که دشمنی را باش دشمن باشی، نه دشمن را باش دشمن باشی. دشمنی را بمیرانید، نه دشمن را بمیرانید. دیگه اون آخر آخره، چون خود صدام را یادتونه امام خیلی فرصت‌هایی دادن که بلکه شرایط عوض بشه. بعد که از صدام مایوس شدن، لشگر صدام را خیلی باش مدارا کردن، نصیحتشون میکرد. تو این شرایط میبینید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شیخای عرب که به شدت مقابل ما بودن الانه به اون شدت نیستن. آمریکا خیلی تلاش میکنه که این شیخای عرب و مردم عرب با ما بد باشن، ولی خلق امام خیلی را خونسا کرد، یه چیزی دیگه میشد. اگر اون خلق امام نبود الان ما یه جنگ نابود کنندهی بین ما و کل عرب بود. پتانسیل زیادی توی عربها از قبل بوده است که ما را فقط که طالبانی شیعه را واجب القتل نمیدونند و سپاه صحابه، این بینش تو تقریبا کل عرب هست که ما مجوسیم. و آقای رفسنجانی که رفتن سعودی، امام جمعه مکه یا مدینه صریحا آقایون نشسته بودن توی نماز جمعه ای که پشت سر این آقا نماز بخوان، صریحا گفت ایرانی ها مجوسند و نجسند و کافرند، که همون وسط آقای رفسنجانی اینا بلند شدن. خزیفی البته بعد ورش داشته. خب عرض کنم یه چیزی اینجوری خلق امام رو آقا ساده نگیری. خلق امام یه بی نظیر خلق بود، این که سعی میکردن دعوا را نندازن با مردم مسلمون و حتی مردم جهان. این نتیجهش این است که امروز دشمن خیلی ناتوانه است و عملا یه مطالعه ترکیه یکی از دانشگاهاش کرده بود زمانی که اوزال رئیس جمهور بود، ترمت اوزال، که بزرگترین شخصیت دون را شما دانشجوهای ترکیه کی میدونی؟ دانشجوهای ترکیه لایک. گفته بودن گورباچوف و امام، روز بحث پرستوریکای گورباچوف بود و امام. علت این که گورباچوف گفتن گورباچوف حرفایی داشت برای اینکه جهان اون روز عوض کنه، کلا سرش رفت آمریکا، یه یلسین دیگه میدونین دیگه بهش تحمیل کرد، خیلی ضرر کرد. میخوام عرض کنم این آیه آیه ایست که از خونتون و همسایتون و همسرتون و بچه‌تون گرفته تا مسائل سیاسی شهرتون و مسائل سیاسی کشور و مسائل سیاسی مسلمین و مسائل سیاسی جهان برد دارید. میگید اگه بلد باشید بدی را بمیرانید نه بدان را، شما نتایج عجیبی میگید. خیلی وقت میخواد رو این بحث کرد. حالا لااقل مدتی این آیه رو بخونیم. خیلی وقت میخواد که آدم برسه به جایی که بعد از 50 سال ببینه نتیجه کارش این شد که نه نتیجهش این شد که بدای زندگیشو حذف کرد، نه بدای زندگیش رو تبدیل به رفیق کرد. خیلی فرق میکنه با اون که 50 سال کار کرده همه باش بدن. این یکی دقت کردی بعد از یه مدتی نیم عجب بی انصافا، هیچکی دیگه ما را قبول نداره، این همه زحمت هم کشیدیم از بچه‌مون گرفته تا محل و همسایه و قومخیش، هیچکی دیگه از همه محل نمیزد. این یه نوع زندگی. یه نوع نه، ظاهرن موفقیم. چطوری موفقیم؟ گروه ما پیروز شده است، بقیه هم خورد شده. یه نوع دیگه هم هست خیلی فرق میکنه با این که نه آقا، خیلی اینا که با ما بد بودن رفیق ما شدن، اون حرفی که ما فکر میکردیم حقه و اینا مقابله میکردن اینا میزنن. این خیلی قیمتیه، قیمتی از این بیشتر که یاران امیرالمومنین اکثرا دشمنان امیرالمومنین بود. دشمنان امام حسین در ظهر عاشورا بعدن همه پشیمان شدن. چرا؟ برای نصیحت های پیش از ظهر عاشورا. شما نگاه کنید این امام حسین پیش از ظهر عاشورا چرا اینجوری حرف میزنه؟ خیلی حرفه. میگه جمله رو ببینید، جمله اینه که آدم ها من چی از شما بردم که حقم کشتنه؟ آیا خونی از شما ریختم؟ مالی از شما بردم؟ آیا قبول ندارید من و برادرم پیغمبر فرمود دو تا جوان اهل بیشن؟ آدم ظاهرش که اینا رو نگاه میکنه فکر کنه امام ترسیده است، امام دلش میخواد نمیره، ولی وقتی عمیق میشه امام حیات ابدی خودش رو داره شکل میده. داد یا نداد؟ هنوز که امام حسین رو فهمیده؟ به خود امام حسین، اگه ما امام حسین رو بتونیم بفهم، در ظهر عاشورا عرض کردم ما اول مشکلی که داریم امام حسین رو گم کردیم، به حسین امام حسین رو گم کردیم. خیلی زحمت میخواد امام حسین شناسی. اینجوری معنی بدبخت که نمیتونه امام حسین شناسی. آیه باید خون، حسین باید تو قرآن پیدا کرد، امیرالمومنین باید تو قرآن پیدا کرد. این آیه خلق حسین هست یا نیست؟ این همه نصیحت خیلی عجیبه. به طرف میگه که میخوای که به من کمک نکنی برو، که من وقتی که داد میزنم میگم آیا کسی هست که به من کمک کنه، تو نشنی صدای منو، اذیت میشی، تو از دست میری، برو یه جایی که این صدا رو نشنی. این چیه؟ این یعنی اینقدر خوب برخورد کنی با آدم ها. شما حساب کنید بعدن این طرف که این کارو کرد آتش گرفته است یا نه؟ چند نفرم که اینا بعد از کربلا آتش گرفتن، غیر توابی، که چی تو ما نرفتیم امام حسین رو کمک کنیم؟ برای اینکه امام حسین بلدت چطوری دشمنی را بکشه. درسته که عمر سعد را کشتن، بایدم میکشتن. البته من تحقیقام به اینجا نرسیده است که کارای مختار رو امام سجاد تأیید کرده باشه. تش شما هم تحقیق کنید. دل ما حال اومد از که مثلا با اره بریدن سر بعضی ها را، دل ما حال اومد از که تو دیگه آب انداختن بعضی از قاتلان بچه های امام حسین، ولی من نرسیدم با تحقیقاتی که کردم نرسیدم به این که امام سجادم اینا را تایید میکردن. داداش امام حسین محمد حنفی ظاهرم بیشتر تو این کار با مختار ثقفی ارتباط داشته است. جالبم هست بخونید، یه ریزکاری هست، یعنی انگار یه جور دیگه از سنت امام حسین. از بس ما دلمون حال اومد از که مختار پدر اینا رو در آورده است، دیگه فکر نمی کنیم راستی این همون خط ولی الله زمان حضرت سجاد علیه السلامه یا نیست. ریزکاری هایی داره، حالا تحقیق کنید. منم عرض میکنم طرف مقابلش هم هنوز مسلمه مسلمه است. تحقیقات بنده و عقادیست که نمیتونم مطمئن باشم، نه اینکه نفیش بکنم. اما میخوام شما رو هم حساس کنم، نگاه کنید ریزکاری هایی داره قضیه. خیلی جالبه چیزایی گیرتون میاد که معلوم است که مسئله یخته به این صریحی نبوده است. یعنی حتی اونایی که مختار یاره میکردن از طایفه مانک اشدر احتیاط داشتن، مواظب بودند. اینا معلوم است که خط مختار خطی نبوده است که آدم راحت حزب الله یا علوی راحت جلو باش بره. ولی روح امام سجاد شما ببینید یه روحی است که حداقل ما میفهمیم عجیب بوده است. شما میبینید که وقتی یزید دست دور میده که مدینه را اونچنان بکشید و غارت کنید که هر زنی تو مدینه مال شما مردم شامی که لشکر کشیدین به مدینه، میدونید که فقط یه جا امن است، خانه امام سجاد. از این چی یاد میگیرید؟ همین یزیدی که گفته است بکشید امام حسین را، روش حسینی و روش سجادی طوری است. اولا ببینید چقدر مردم مدینه نجات پیدا کردن سر این عزت حضرت سجاد، چقدر دشمنان بالفطر در عظمت حضرت سجاد کوتاه اومدن. نه اینکه بهش برن، هیبت سجادی را میخوام ببینید که حتما میدونید وقتی حضرت سجاد داشتن دور میزدن طواف، خلیفه وقتی عجیبه این همه هیبت و عزت چیه، گفت این کیه؟ مطلع این دیگه که اونجا فرزدق ظاهرن، میگه نمیدونی این کیه؟ این پسر مکه و منه هست. میخوام تعبیرها رو ازش یه نتیجه بگیری که اولا خلیفه هیبت امام گرفتستش، در ثانی طرف که میدونه خلیفه دلش میخواد که یکی پیدا بشه اینا تحقیرش کنه، رفیق خلیفه، اون کسی که بالاخره نونش توی کیسه خلیفه است، همچی طرفداری از امام میکنه که خلیفه هیچی نمیتونه بگه. اینا ریشش کجاست؟ اینا ریشش نیست که دشمنی که بنی امیه هزار ماه به وجود آوردن با روش حسین و سجاد مرد، دشمنی مرد. حالا به من بگون ببینم میخواید انقلاب شما با این نفسانیتی که من دارم تحمل یه ذره نظر خلاف رو نمی کنم، خودم به جبهه بندی بین مسلمان ها دامن میزنم، غیبت میکنم، واقعا تلاش میکنن دو خط رو شدید کنن، نتیجه میگیرن. یعنی واقعا بعد اون خطیا میان بشن این خطیا، نمیشن. فوقش اینه که مثلا میگم اونا رو مثلا حذفشون کنیم، این بهتره. فرض میگیریم که مثلا این خطیا اون خطیا را مهر ننگ و مهر مثلا نزدیکی به دشمن اینا بهشون بزنیم، حذفشون کنیم، یه سریشون فرار کنن برن اروپا و آمریکا و یه سریشون هم منزوی بشن و کینه ها را تو دلشون بذارن. بعدش چی؟ بعدش اینا عاشقان خط امام هم. یعنی بعدش ما یه انقلابمون میمونه. چرا امام حسین موند؟ برای اینکه روش امام حسین یه روشی است. من واقعا اینا را دارم به خودم خدا میدونه بگم، خیلی خیلی دلم میخواد عزیزانی که به من نزدیک نزدیکندم رو اینا فکر کنن. یعنی بنده خودم نظرم نیست که ما یه خط باشیم، یه عده دیگه یه خط، و بحث منم که سیاسی سنت حضرت حق اینه که اگه میخواید همه با شما باشن باید دشمنی بقیه را بمیرانید، نه دشمن کنید بقیه را و بمیرانیدشان. یعنی ما هنر نکردیم بنی صدر رو از دست دادیم. هنر ما این هنر امام هنر بود که بنی صدر رو با این کارا زشتش بعد فرمودن یادتون نره اینا رو یکی گفته است که خلق پیغمبری داشتن. وقتی بنی صدر با این زشتی بلند شد، چادر سرش کرد، از ایران فرار کرد، امام فرمودن اون آقا بیاد بره دانشگاه درسش رو بده. یخته فکر کنید روی بر هرسی که بنی صدر به امام داد، نمیدونیم چقدر هرس بود، خیلی هرس داد. شهید بهشتی رو چقدر اذیت کرد، امام رو چقدر اذیت کرد. ولی امام میخواد انقلابش بماند، نمیخواد یه سری دوره هم بشینن بشن خط امامی، بقیه هم بشن کافر. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد فرمودن این آقام بیا بره در. درسته اون نیمد، ولی تخم کینه خشکید. خیلی سخت بسید مسئله. اگه سخت نبود آیه بعدی و بعدی قوقا نمی کرد. میدونم سخته، حتی نمیدونم عرایض که کردم عزیزان ملتفت شدند یا دیر به جنبی نتیجه غلط میگیرین. یعنی این بحث بحثی نیست که زود بشه نتیجه گیره، خیلی مواظب باشیم. افراد کنید خطاست، تفریط هم کنید خطاست، که بحثشو در جای دیگه در خطبه متقین بیشتر بحث کرده این بحث. بعد آیه، حالا این آیه رو هی چند بار بخونید، نذر کنید این آیه رو صد بار بخونید، این که خدایا نور این آیه رو به قلبمون بنداز، بالاخره خدا باید کمک کنه. آیه بعدی این است و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قبلا هم بحث کردیم اون جلسه، یعنی نمیپذیرد دل اون شخص، کسی نمیپذیرد این سفارش را، این سفارش را که دشمنی را بمیرانید. خدا میدونه سختیش اینقدر زیاده که آدم را پنج بار اعدام کنن آسونتر است تا بهش بگن دشمنی را بمیران نه دشمن را. حالا این که میتونین امتحان کنید، مثلا طرف اومده است شما را جر داده است، آقا بی خودید، شما دروغ میگین، شما ریشیا ادعا داری، نه دین نه اجتماعیات سردون چه، نه مد روز، کشور را عقب انداختی، راست یا نمیدونم طالبانی فکر میکنه، هرچی فوشست به شما میدن. مثلا مثال میزن، بعد حالا بگوی که خب عزیز ما بگردی یه صفا توش بجوری و بگوی ولی من تو را قبول دارم، تو این کارت خوبه، تو سوز داری، تو واقعا عزت اسلام و کشور را میخواد. جلسه بعدم که اومد دوباره یه خوبیشه بگیری بگی، حالا حالت گرفته است، خیچت کرده است، خلاصه خلاصت کرده است، دوباره جلسه سوم یه تذکر بدی که راستی اینجور که تو گفتی ما اعتقاد نداریم، ما روحیه تهجر طالبانی را اسلامی نمیدونیم. تازه بعد اصلا غیر ممکن است تا ما با یه کسی رفیق نشیم حرفامونو بتونیم با هم بزنیم، غیر ممکن. الان شما حساب کنیم به این جوانایی که تو ذهنشون کردن که آقا اینایی که مثلا خیلی مذهبی اند و مسجدی اند و اینا مثلا راستی هم، راستی هم چی هم؟ راستی هم شروع میکنن که آقا این راستی ها مثلا اگه کسی مثلا تو جامعه یه ذره موش پیدا باشه سرش هم میبرن. فعنی تو ذهنشون اینه یه چیزای عجیب و غریبی. ما یه بار یکی از این پاترولای خانم خیلی بی حجابم پشتش بود، بر رانندگی بلد نبود، خب واقعا خب بلد نبود بنده خدا. ما یه بو بزنیم گفتیم چرا همچه بودیم، آنی کشید کنار چادر این روسریش را سرش کرد، بابا ما چی کار داریم حالا به تو تو این عرصا. ما میگم مبارد اگه یه پیر مرد با جوون چادری هم بود، زن هم بود، مرد هم بود، خب ما همینه بهش میگم ما درست بدون میخوایم بریم. اینقدر یه وحشت های عجیب و غریبه اینجوری تو ذهنشون. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید اول اسلام رو قشنگش کنیم، اسلام رو زشتش کردن. خب حالا ما باید طول بکشه تا بگم آقا اینجور نیست والا، که من عرض میکنم مقام معظم رهبری خیلی تلاش میکنن که
ما تا میتونیم با روزنامه ها در نیفتیم، روزنامه ها رو هدایت بکنیم، اما واقعا یه کاری کنیم که هر کی بتونه حرفش رو بزنه. خیلی سخته کشور رو یه جوری اداره کنیم که انتقاد بشه حرف بزنن، واقعا فوش به ما بدن، اما یه جوری فوش بدن که جو اونقدر مسموم نشد که اصلا. میگن یارو رفته بود دکتر، گفت که آقای دکتر پاوام درد میکنه. گفت حاج آقا از پیریه. گفت اشتهامم کم شده. گفت از پیریه. گفت خوابم هم کم شده. گفت از پیریه است. یه فوشش داد. خب هست. گفت خب اینم از پیریه است. خب اینا بهش میگن پارادوکس. یعنی یه کاری میکنن هر چی میگن، میگن دیدی گفتیم، میگن بابا ما با تو رفیق، میگن آقا این راستیق نقشه کشیدن ما رو بکشه، میگن بابا یه کاری میکنه، یه گاهی روزنامه یه جوری جو میسازن که اصلا تو هر کاری بکنی میگن دیدی گفتیم اینا خطرناکن. ببینید اینجا دیگه نمیشه بهش اجازه بدی که تو را اصلا یه جوری معرفی کنه که صد یه وقت یه فوشت میده، شما میگه آقا به این دلایل دروغه. یه وقت یه فضای درست میکنن دیگه، فوشا فرصت جواب، دیگه جواب بده میگن دیدی گفتیم آقا. اینا که دیگه نمیشن دیگه، میگن فضا آزاد است و سخن آزاد است، هر کس نقد کنه. نه اینجا بحث نقد نیست، بحث نابود کردن منطق است. مارکسیستا همین کارو میکردن. مارکسیستا یک کاری میکردن که مذهبی ها هر کاری میکردن اینا نتیجه برای خودشون پیش میاد. مثلا گفت میگفتن آقای متحری، آقای متحری چون روحانیه و ریش داره و عمامه داره، مال دوره گذشته است. گفتن خب شریعتی چی که کروات داره داری شاشو میتراشه؟ میگفتن این چون حرف مذهبی میزنه، مذهب مال دوره گذشته است، پس اینم مال دوره گذشته است. گفتیم کی مال حالاست؟ میگفتن آریانپور. چرا؟ مذهبا قبول نداره، ریش هم نداره، آخوندم نیست. میگه با این نتیجه پس عملا کی حقه؟ محقی. چرا محقی؟ چون محقی. چرا ما حقیم؟ چون ما حقیم. پس کی حق است؟ هر کس که مثل ماست. کی باطل است؟ هر کس غیر ماست. اینجا که دیگه نمیشه گفت که خب آقا بیان بحث کنی، اینجا بحث بر نمیداره، اینجا جنگ است، جنگ بحث نداره. بعضی روزنامه با شما به جنگ هم. حالا چقدر سعی سعد میخواد که بین این دوتا تشخیص بدید؟ خیلی سخت. آیه میگه که کسانی میتونن از این خطر دران که جبهه نسازن، دشمن نسازن، دشمنا را در دشمنیشون جسور نکنن، زن و مرد و کودک و جوون و پدر و مادر کی میتونن فضای خانه رو فضای کشتن دشمنی کنن؟ که الذین صبروا، خیلی صبرشون زیاد باشه. خدا به من و شما بده صبر. دو، و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. خیلی بهره های حکمی صفات عالیه انسانی بالایی داشته باشه. مثلا آدم های کم حرف باشن، پر حرف نباشن. دیگه چی؟ آدم های شهرت طلب نباشن. کی میتونه در مقابل دشمنی‌ها دشمنی‌ها را تبدیل به دوستی بکنه؟ کسایی که صفات انسانی بالایی داشته باشن، حکیم باشن، آینده را ببینن، آینده تر را ببینن. همه نمیتونن. آدم های عجول هیچ وقت نمیتونن همسایه‌شون که آشغال را میریزه در خونه‌شون ور ندارن بریزن در خونه‌شون. یا خدا میره دونه ای بی انسان آشقالاشو بوده زیخه در خونه ما. خب یه را اینست که ما بهم آشقالایی که ریخه در خونه ما ورده میزیم در خونهش دیر زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. یه نا اینه که نه، آشقالاشو جمع کنی،
فردا مادر خونش رو بروم که دیگه اون آشغالاش رو نفرسته در خونه ما، خودمون رفته باشی جخته دیه هپر رو میشه ببخشی. اینجا میگه زو حزن عظیم، اونجا میگه پر رو میشه نمیتونه دشمنی بمیرانه، فوقش دشمنه رو از خودش جدا میشه، دو جبهه تشن. جلسه سوم دوباره جارو ککت اونجا رم جارو کنید، آب که میپاشه جلو در خونه اونا هم بپاشه. برای چی؟ برای اینکه دشمنی بمیره. چند سال طول میکشه؟ 20 سال. یعنی بعد از 20 سال همسایه شما عاشق شما باشه بهتره یا بعد از 20 سال چپ چپ به هم نگاه کنیم بیان بگردیم ببینیم کدومش بهتره؟ 20 سال هی ما به هم چپ چپ نگاه کردیم، ولی بعد از 20 سال همچی که شما مردیم نه همچی شیوه هم میزنید که تو کیف میکنی که عجب این غم را دوست میداش، این شیون دعا هم توش هست، کیف میکنی تو برزخ و قیامت. این زو حظ عظیم خیلی کار ازش میاد، خودتون میدون. من فقط اون جلسه توصیه کردم این دعای مکارم الاخلاق زو حظ عظیم میاره، دعای مکارم الاخلاق آخر مفاتیح، خیلی دعای عجیبست، خیلی عجیبست. من بی سواد بکنم 10-15 سال پیش بود بکنم 70-80 جلسه بحث کرد، آخرشم به دلمون نچسبید، انشاءالله خدا توفیق میداد یه بار دیگه هم بحث میکرد میارس. خیلی عجیبست که امام یاد آدم میده چی کار کن، اصلا برای کیا دعا کن. مالک اشدر زو حزد عظیم داشت، برای کی دعا کن؟ برای یارو که مچلش کرده بود. برای ما اصلا، من یه زمانی این قضیه را که میشنیدم که یارو آشغال به مالک پرونده رفته تو مسجد براش دعا میکنه، میگفتم این افراطیه، سرم نمیشد مالک دنبال چیه. بعد که فهمیدم مالک دنبال یه چیزیست که فقط از همین را گیر میاد. از کدوم را؟ که یارو که آشغال بهش میزنه بره دعا کنه براش. یادتون باشه این که آشغال میزنه کافر نبوده اصلا، آدم مسلمان نادونی بوده. نمیگم صدام میگه آشغال به شما زد بریم براش دعا کنیم، حواستون جمعه که داریم چی میگیم. بابا همین همسایه ها، همین ها که دیگه صدا موسیقیشون خونه شما میاد، اینا را منظورمه، اینا را. اگه یه چیزی برای تو یه چیزی آوردن که چیزی خوبی است، یختشم در خونه اونا بدید که موسیقشون از خونه شما میاد، از خونه شما میاد، خونه شما مثلا وصل انگور برای شما دن. یه بشقابش در خونه شما بدید که تعارفی است خدمت شما، خدا کمکمون کنید اگه بتونیم این کارا بکنیم. آیه بعدی میگه که آدم ها خیلی سخته، پس بنابراین شیطون سیخک میزنه که چی بشین؟ که اسب نفستون رم کنه دیگه، سیختون میزنه. آیه میگه دا و اما ینزقنک من الشیطان نزغون، وقتی که سیخ زد تو را، سیخی رسید به تو از طرف شیطان، یه سیخکی که ورجی بالا رم کنی. دیدید ما رم میکنیم، خودمو میگم باره ها رم کرد، یک چیز عجیبیست این شیطان، خدا لعنتش. اینقدر یهو ما فکر میکردیم یه کار حسابی کردیم، گاهی وقتا خدا هم کمک میکرد یه کار حسابی از دست ما در میمید. آقا همچی که میمدیم بگیم الحمدلله، یهو یه سیخک میمد همش خراب میشه. گاهی شده از خدا من 10 سال است من یه آقایی را میبینم میگم آقا ببخشید اون شب خیلی ما کاری بد کردیم، 10 سال است هنوزم قلبم راضی نشده است، برای اینکه این سیخک همچی ما را رمون پریدیم به جون بچه مرگ. ظاهرش هم شیطون بلده از کجا سیخک بزنه، همون جایی که اون بیچاره یه اشتباه کرده بود. آقا اشتباه یه بحث است، پریدن به جون مردم به ناشد که اشتباهی اونه ما بپریم بهش، یا خب شیطون هم همین رو میخواست، ما پریدیم بهشتیم تمام زحمات رفت. هیچ بهونمون هم این بود که خب اشتباه کرد، خدا لعنتت کنه نگه وقتی اشتباه کرد اینجوری کنیم با بچه مردم، تموم شد. هنوز میگم 10 سال است، هرچی میبینم میگم اون شب ما اشتباه کردیم. خود چی شد؟ شیطون سیخک زد. میگه حالا که زد، حالا دو جور سیخک، یه وقت میزنه و رم میکنه آدم مثل من که دیگه خیلی باید بگه اشتباه کرد، گاهی نه، آنی که سیخک میزنه خدایا خدای کمکم کن. این دومیش هم میخواد بگه، اولیش هم درسته. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، اگه شیطان از طرف شیطان یه سیخک اومد تحریک شدی، خدایا کمکم کن. خدا مثال خیلی میشه زد دیگه، مثالی که اون هفته زدم یادتون باشه دیگه، مرده مثلا فهمیده عیالش مثلا فلان میوه رو میخواد، پدرش در اومده خریده تا یه تازه عیالش میپرد به جونش که بابا دیر اومدی به فکر ما نیستی. یه راه این است که بابا چی نمیفهمی، حیف این که من برای شما زحمت میکشم. این یعنی سیخک شیطون خوردی رفت. یکی این که آنی که داره دینا رو میگه سیخک اومد داری خونه دمی خوره، واقعا تو قلبت بگه خدایا کمکم کن. اگه خدا کمکت کرد، آیه بعدی داره با میگه نترس، تو بگو خدایا کمکم کن، اون نشسته که بشنود انهو هو السمیع العلیم. آیه رو ببین، امتحان کن واقعا بگو خدایا کمکم کن، نشسته که بشنود دیگه، انهو هو السمیع العلیم یعنی فقط اون میشنود، پس به اون بگو. میدوندم که تو چه آتیش گرفتی از این حرف عیاله، ولی آقا نتیجهش چی میشه؟ آی نتیجه داره، اصلا خونه بهش میشه، خونه بهش میشه. یعنی اون وقت عکسش میشه یا نمیشه؟ عکسش چقدر وقت عیال فهمی؟ البته شیطون تا آخر میاد، تو هم تا آخر باید مقابله کنی. یعنی چه؟ بعد بگو خانم چی، من به فکر خودم بودم، اتفاقا به فکر شما بودم، دو تا خیابون دور زدم تا این هندونه رو خریدم برای شما. نه این که هیچی نگوی احمدم تو هم کنی، این نصف کاره است، نپریدی به جونش یه سیخک نخوردی، اخم کردی هیچی نگفتی، سیخک دوم خوردی که ولش کن بذار هیچی نگی، آدم نیست. نه دل دست واقعا باز کن براش، خدا کمکمون کنه. بگو که نه خانم، من دو تا قیافه میخواستم بیام، دیدم اینجا هندونه ندل، رفتم اونجا، بعدم رفتم اونجا اتفاقا برای شما هندونه خدم. چه کارش کردی؟ آبش کردی، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست دیگه، اصلا دعوا را کشتی، دشمنی سر بریده شد، حالا راحتی تا دوباره یه سیخکی بیاد و یه شیطونی بیاد و دو تمرین میخواد. منم خیلی دلم میخواد این حرفا که میزنم یختشو بتونم عمل کنم. شما برای من دعا کنید، منم برای شما، من برای افراد جلسات هم دعا میکنم، شما به ما دعا که خدای از شر این شیطون. گاهی خدا برای اینکه مزدشه به آدم به چشونه، عجب خداییست، گاهی بی لیاقت به ما میده. من گاهی نم اصلا لیاقت ندارم، میده تا مزدش رو به چشونت، بعد میگیره میگه خب حالا گیر بیار، میگه این که بدادم که مال تو نبود، زحمت بکش گیر بیار. وقت مالکش در میخواد و مالکش در میدونه که چی به دست میارد با این کارش، میفرماد هو السمیع العلیم، میشنوه. پس تو ازش بخواه او خدایا کمکم کنی شیطون سیخک نزنه، زد حالا زد دیگه، خدا یه کاری کنی زندگی نریزه به هم. ما که نیومدیم با زنمون و بچه‌مون رقابت کنیم، ما اومدیم رفاقت کنیم. ما که نیومدیم با بوسوره و خارسو و مادر عیال و خواهر عیال و اینا دعوا کنیم، ما اومدیم رفاقت کنیم. ما قصه میخوریم که جبهه درست بشه، قصه باید بخوریم. خدایا شد، ما جوان بودیم ندونستیم، فاستعذ بالله، خدایا از بینش ببر دیگه. پس مقلب القلوب برای کی میخوام؟ میگه آقا این همسایه دیگه، بالاخره ما اشتباه کردیم، آشغال رفتیم ریختیم در خونهش، خدایا دیگه درستش کن. انه هو السمیع العلیم، والا درست میکنه، مقلب القلوب درستش کن خدایا. ما هم خودمون، ما خودمون رو خاک میکنیم، ما خودمون کوتا میان دیدیمش عذرخواهی میکنیم، تو هم تمامش کن، ما که نمیتونیم تو این جهنم زندگی. این شهر است، همسایه است، نمیدونم دایی است، خاله است، این جبهه بندی، آقا تو که به کی رای دادی، من به کی رای دادم، تو بی خود تو نفهمیدی، ما هم گفتیم تو نفهمیدی، خدایا تمامش کن. ما بعدن کیدمش، ما سلام میکنیم مخلص شما، میگیم خدایا از قلب اون درار، ما کوتا میایم، ما خودمون رو میبریم زیر پامون میگذاریم، تو هم خدایا این فتنه را زیر پا بگذار. اگه میخواید نتیجه بگیرید واقعا باید از خدا بخواید، اگه نه همینه دیگه. به قول ما آقا گفت وقتی که دیگه کسی نیست باش به جنگی، میخوای چه کار کن؟ یه کار کنی اصلا جنگی نباشه که بخواد به جنگی، کیف کنید با صدام به جنگی، واقعا کیف کنید که با آمریکا به جنگی، چی کار داریم؟ کی به کی رأی داده؟ کی بین خدا خدا سعی کنید، خدایی نکرده شیطان یه کاری نکنه که کلن مثلا دولتی ها را، مسئولای دولت را خوبیاشون رو نبینید، اینا ضرر داره براتون. بعضن الحمدلله شما که این مشکل بعضی ها رو عرض میکنم اصلا بنا گذاشتن که بدبین باشن با هر کسی که مثل خودشون فکر نمیکنه. واقعا به چه دلیل همه فکر ما درست؟ ما برداشتمون از دین اینه، راسته اینا هم حرف میزنیم، ما با کافرم بدیم، با کفرم بدیم، ولی با هر دیدی که حس میکنیم طرف تا حدی مسلمونه مطلقا که نباید بد باشیم. راست بدیش و تشخیص خودمون با این بدی بدیم، نقدم میکنیم، بایدم بکنیم، ولی دشمنی درست نباید بکنیم. از کجای که این فردا دوست بشه؟ نمونه که من اسم نمیخوام بیارم، بعضی مسئولای قبلی بعدنم همون حرفا قبلیشون نمیزدن. چرا؟ به خاطر خلق امام. خلق امام یه خلقی بود، دشمن ها دوست میکن. یادتون رفت هست آقای تهرانی، سعید تهرانی شهدار تهران بود، از طرف شاه و نایب السلطنه بود، نایب فرح بود. آقا رفت خدمت امام در پاریس و از عزیز رو به اون رو شد. ببین چقدر به این احترام میذاشتند و اعتماد داشتند که نایب السلطنه بود، تبدیل شد به یه نوکر امام، عاشق امام. فکر میکنی خانوادهش خوب؟ نه، از همون شازده بود. میشه جوهره داشت. من بیش از این نمونم. برگردید به آیه 33. در آیه 33 فرمود که آقا کسی کس است که به خدا دعوت کنه، یعنی همه ما را به خدا دعوت کنه. آیه 37 چون آیه سجده واجب است من نمیخونم، ولی ترجمهش رو میگم و میخوام بگم به کجا مربوط است. آیه 33 فرمود که کی کس است؟ من احسن و قالم ممن دعا الالا، کی قولش بهترین قول است؟ بیش از اون که به خدا دعوت میکنه و عمل صالح انجام میده، خودش ذوب دینش است، فقط اون قولش قول حساب است. یعنی مردم به کسی رجوع کنین که به خدا دعوتتون کنین. در آیه 37 میگه پس این شب و روز و شمس و خورشید و اینا رو نباید که دل بهش ببندید، به خدا دل ببندید، اینا رو سجده نکنید، ماه رو خورشید رو سجده نکنید، برای خدا فقط سجده کنید، خدایی که خلقتون کرد. پس اگه واقعا میخواین عبادت کنین، چه میخواید عبادت کنین؟ خدا را عبادت کنین. هیچ کس زیر این آسمان نیست که نخواد عبادت کنه، هیچ کس نیست. حتی این آدم های جیگولوی بیدین هم میرن پیش جادوگرا، دستور میگیرن عمل میکنن، یعنی اونا هم یه نحوه عبادت میکنن.
عبادت ذاتی این انسان هاست، ولی بد عبادت کردن را خدا اومده است با پیغمبرش تبدیل به خوب کنه. من و شما مگه حتی اونایی که میگن آقا قربونه مثلا کم من را بی خودی، ما بی خودی هم انصاف یه چیز کم و زیاد کنیم، ولی همین کم که آقا آمریکا بهشت است، اینا هم واقعا یه آرمان دروغی گرفتن و بهش عشق میبرزن. پس این آخر آیه که میگه اگه واقعا مرد عبادتید باید خدا رو عبادت کنید، معنیش اینه شما که واقعا مرد عبادتید، شما که اهل عبادتید، چرا خورشید و ماه و شب و روز رو دل بهش بستید؟ یعنی چرا امورات زندگی و نظام طبیعت و اینا هدفتون شده است و آرمانتون شده است و با این چیزا میخواین زندگیتون رو اصلاح کنید؟ نه آقا، فقط خدا، فقط خدا. میگه حالا در آیه 38 میگه خود دانید، بدونید فئن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. اگه استکبار کردید، بندگی خدا رو نکردید، از قافله اونایی که بندگی ناب میکنن عقب میافتید، از ملائکه عقب میافتید. فئن استکبروا، اگه پیغمبر استکبار کردن، نپذیرفتن دین تو را و بندگی رو، فالذین عند ربک، اونایی که نزد پروردگارن، یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز دارن تسبیح خدا رو میگن، و هم لا یسأمون، خسم نمیشن. این که خسته نمیشن چه معنایی میده جلسه دیگه میگن. فقط همینطور بدونید ملائکه عین عبادتند. کسی اگه خواست به ملائکه نزدیک بشه باید لباس زندگیش عبادت حق بشه. و وقت اگه لباس زندگیش عبادت حق شد، به لطف و کرم الهی به ملائکه نزدیک شد، روحش ملکی میشه در عین این که انسان از زنده ماد، این انسان که از ملک بالاتر است. فهمیدین چطور شد؟ نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحمان.